اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه خبرها، گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین آمار تلفات سیلاب‌های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک است. بیشتر در ادامه امین برنامه. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را کاهش دهند. سید حسین عالمی بلخی، رئیس دارالانشای این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان با آنها گفتند که اگر مراکز مراسم بیش از حد ازدحام شود، آنها نمیتوانند که امنیت را تامین کنند. اما آقای بلخی میگوید که شورای علمای شیعه از طالبان خواسته که امنیت همگان را بدون محدود کردن مراکز مراسم محرم حفظ کنند. پیش از این در سالهای گذشته گروه داعش در برخی مراسم عزاداری عاشورا یا دهم محرم در کابل حملات انتحاری انجام داده که منجر به کشته شدن ده‌ها تن شدند. مراسم دهم محرم امسال مصادف است به روز جمعه آینده 28 ماه جولای. تیم ملی فوتسال افغانستان قرغزستان را شکست داد. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 5-4 قرغزستان را شکست داد. مقامات و رسانه‌های دولتی ایران امروز یکشنبه گزارش دادند که 4 افسر پلیس در حمله در ولایت نارام سیستان بلوچستان کشته شدند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تروریست‌ها را مسئول این حمله دانسته است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. سیستان بلوچستان که در ماه‌های اخیر محل تظاهرات ضد دولتی بوده، با پاکستان و افغانستان مرز مشترک دارد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان امروز یکشنبه گفت که موج گرمای اخیر در بسیاری از نقاط جهان و سرازیر شدن سیلاب‌ها نشان می‌دهد که برای مقابله با تغییرات اقلیم نیاز به اقدام فوری بیشتر است. پاپ در پایان پیام خود خطاب به جمعیت مزدحم در میدان سنت پیترز گفت که درخواستش را از رهبران جهان تجدید می‌کند تا کار دقیق‌تر را برای محدود کردن انتشار گازهای آلوده انجام دهند. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان جان بیش از 30 تن را گرفته است.
نو وقت شب سیل آمد. نزدیک 1:30 بجه شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم.
از تحلیلگران علت و تدابیر برای جلوگیری از تلفات را می‌پرسیم. گفتگو میان اعضای شورای علمای شیعه در افغانستان با مقامهای طالبان در ارتباط به رفع محدودیت‌ها در مراسم روز عاشورا ادامه دارد. در تحولات جهان می‌شنوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در شهر سنت پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا، رهبر بلاروس، دیدار کرد. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. ایجاد کارگاه تولید لباس، بیک دستی و کفش. اما این بار زنان پیش قدم شدند. یکی از سازماندهندگان میگوید
اولین کاری که کرد تب کرده باید احسان شده.
و در نیمه دوم بازپخش برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنیدید که شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین آمار تلفات سیلاب های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک است. در این ولایت 26 تن جان باخته و 41 تن را سیلاب با خود برده که هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. همینطور سیلاب های شب گذشته در ولسوالی پغمان کابل و ولایت کنر نیز تلفات جانی و مالی به همراه داشته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سیلاب های شب یکشنبه در میدان وردک، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که طی 3 شبانه روز بر اثر جاری شدن سیلاب ها 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شدند. همچنان صدها جریب زمین زراعتی تخریب، 604 خانه ویران و 250 مواشی تلف شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رسانه ها گفت سیلاب های شب گذشته تلفات بیشتر به مردم در ولایت میدان وردک وارد کرده است.
میدان وردک 26 تن شهید داریم ما و 44 نفر زخمی داریم تا فعلا. امیر خم 41 نفر مفقود هم است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید این آمار نهایی نیست و ممکن آمار تلفات افزایش یابد. مقام های این وزارت از فرستادن تیم های کمکی به مناطق سیلاب زده نیز خبر دادند. در همین حال مردم در مناطق سیلاب زده خواستار کمک های فوری هستند. شیر محمد باشنده ولسوالی جلریز میدان وردک برای رادیو آزادی گفت اعضای خانواده اش را سیلاب با خود برده و روشن نیست که زنده هستند و یا جان باختند.
دوین بجی شب بود که سیلاب آمد و بشگه ها از تحکوی آب را بیرون میکردیم تا خون دنبال شهیدار ما میگردیم. خدا کند که پیدا شود. این درد هم است. آفت خداوند پاک است که حال آمده. از همه هموطنان میخواهم که کمک کنند.
دادی طول درد دادی الله پاک او آفت در آخری دادی نو در وطنوانون در آخوارو چه کمک کنی سر دادی.
عزت الله باشندی منطقه ارغندی ولسوالی پغمان کابل بر رادیو آزادی گفت در قریه آنها 5 عضو یک خانواده را سیلاب برده که شامل 3 زن، 1 کودک و 1 فرد سالخورده است.
نو وقت شب سیلاب آمد. نزدیک 1:30 شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم. یک خانه در قریه ما چپه شد و 5 تن را سیلاب با خود برد که مردند. خانه های دیگری نیز ویران شدند اما تلفات 5 تن است.
با گفته عزت الله در روستای آنان نزدیک به 30 خانه در اثر سیلاب ها ویران شدند و ده ها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. محمد الله باشنده ولسوالی و تپور کنر نیز میگوید در سیلاب های شب گذشته صدها جریب زمین زراعتی در منطقه شان تخریب شده است.
در خول مسیر د کټار او د گمبیر او د دیوز د ساحین شروع دی او
مسیر این دریا از منطقه کټاره و گمبیر شروع تا قریه و تپور است. صدها جریب زمین در هر دو طرف این دریا خراب شده است. باغ ها و خانه های مردم را برده است. بسیار آسیب رسانده است.
سیلاب های شب گذشته در حال به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرده که آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که از آغاز سال 1402 تا اکنون در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان 214 تن کشته و 320 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت همچنان 3115 خانه و 41000 جریب زمین زراعتی و باغ‌های حاصلخیز در نتیجه این سیلاب‌ها ویران و یا تخریب شده است.
شما شنیدید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر آمار تلفات سیلاب های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک بود. چرا حوادث طبیعی در افغانستان از مردم زیاد قربانی میگیرد. همکارم محمد خاطر پردیز در آغاز مصاحبه این پرسش را با عزت الله صدیقی آگاهی مسائل تغییر اقلیم و حوادث طبیعی مطرح کرده است. او میگوید
علت شمی است که افغانستان یکی از کشورهای فوق‌العاده آسیب پذیر در مقابل اثرات تغییر اقلیم است که ما سیلاب‌ها را هم همزمان تجربه می‌کنیم، خشکسالی را هم می‌بینیم، لغزش زمین را هم می‌بینیم، طوفان‌ها را هم می‌بینیم، جبهات بسیار گرم هوا و سرد هوا را در فصل زمستان تجربه می‌کنیم. این تمامش تأثیرات تغییر اقلیم است که در سال‌های گذشته کم بود ولی حال با مرور زمان اموسیمای خود اون به شکل برجسته نشان داده است.
جناب صدیقی صاحب، در این مسیر و یا در این راه کدام چالش‌های جدی و مهم موجود است که مبارزه را با حوادث طبیعی سخت‌تر ساخته به نظرتان؟
چالش‌هایی که در افغانستان مواجه در 3-4 بخش تقسیم میشه که ما چالش‌های نهادی و ظرفیتی داریم، مسئولیت‌ها بین وزارتخانه‌ها و ادارات زیربط ما، بین مؤسسات، بین سکتور خصوصی، بین جوامع محلی، اینیا از لحاظ ساختاری هماهنگی وجود داره ولی هماهنگی ضعیف است، هماهنگی وقفه‌ای است و هماهنگی‌های ما اکثر عملی است. وقتی که واقعه صورت بگیره باز بسیار زیاد فعال میشیم. بود دوم از این موضوع نهادی موضوع ظرفیت است. ظرفیت هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ وسایل و تجهیزات و هم از لحاظ ظرفیت‌های بشری، اما ظرفیت‌های لازم ما نه در سطح ولایات و نه در سطح قریه‌ها نداریم. رسیدگی میشه ولی بسیار بطی میشه، به موقع باز میشه.
برای مهار این وضعیت به نظرتان چی باید شود؟
اقدامات میال پس برعکس از اونم موضوعات است، اما چالش ها که براتون گفتم، ظرفیت های نهادی ما هم به سطح وزارتخانه ها و ادارات محلی و حتی به سطح قریه ها و دهات باید امو ظرفیت های لازم ما از لحاظ بشری، تکنیکی، گودام، آمادگی ها، نقشه برداری های ساحات آسیب پذیر این یا شناسایی شوه و یا تقویه شوه. و همچنان موضوع هماهنگی میان نهادها از مرکز گرفته به طرف قریه ها و ولایات و این یا همچنان دیگه تامین منابع مالی و امکانات تکنیکی است.
عزت الله صدیقی آگاه امور تغییرات اقلیم و حوادث طبیعی افغانستان بود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواسته که بدون وضع هیچ مدودیت امنیت مراسم محرم را تأمین کند. سید حسین عالم بلخی رئیس دارالانشای این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به آنها گفته است که برای تأمین امنیت مراسم محل تجمع خود را کاهش دهند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که امیدوار است امسال مراسم محرم عاشورا به گونه گسترده و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی برگزار شود. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان از آنان خواستند تا مکانهای تجمعشان را کاهش دهند.
جلسه بزرگی از علمای تشیع در رابطه با محرم برگزار شد بر اساس خواسته مردم عزادار. تمامی علمای تشیع از امارت اسلامی می خواهند که محدودیت ها از برگزاری مراسم عزاداری را بردارند و همچنان نصب بیرق های عزاداری که به نشانه عزاداری این بیرق ها به نام امام حسین علیه السلام برافراشته می شود در هیچ جا جلوگیری نکنند.
او میگوید که در حال حاضر این محدودیت ها از سوی حکومت طالبان کم شده، اما جلسات مشورتی برای رفع کامل آنها جریان دارد. شورای علمای شیعه روز شنبه هم در یک نشست خبری خواستار رفع این محدودیت ها شده بود. هفته گذشته حکومت طالبان در اعلامیه گفته بود که مراسم محرم بدون محدودیت برگزار می شود، اما به تاریخ 28 سرطان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل اتخاذ تدابیر امنیتی تجمعات گسترده و رفت آمدهای گروهی محدود شده است. لازم به ذکر است که از روز اول تا دهم ماه محرم، یعنی تا روز عاشورا، شیعان افغانستان این روزها را با اجتماعات بزرگی که در آن مراسم مذهبی خود را برگزار می کنند سپری می کنند. همینطور در زمان نظام جمهوری با موتر و موترسایکل به شهرها می آمدند، ترانه می خواندند، پرچمهای سیاه با خود حمل می کردند و در جاهای مختلف بین مردم نظر پخش می کردند. برخی ویدیوها که تاریخ دقیق ضبط آن معلوم نیست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ادعا شده که طالبان از نصب بیرق‌های سیاه توسط مردم شیعه در مزار شریف و کابل جلوگیری کردند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. تصمیم حکومت طالبان برای اعمال محدودیت بر چگونگی برگزاری مراسم محرم واکنش‌های مختلف را در پی داشته است. یکی از گروه‌های مخالف طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان صبح روز یکشنبه در اعلامیه اقدام طالبان را تحریک به نفاق افغانی مذهبی خوانده است. در اعلامیه این جبهه آمده است طالبان به عنوان گروهی که از حمایت مردم برخوردار نیستند، می‌خواهند تنوع مذهبی را در جامعه افغانستان از بین ببرند و کل جامعه را از اسلام به سمت ایدئولوژی افراطی طالبان سوق دهند. در اعلامیه جبهه آزادی نیز نوشته شده که قیام کربلا نماد عدالت در برابر ظلم و حق در برابر باطل است و به گفته این جبهه حکومت طالبان به مردم اجازه حضور در مراسم محرم را نمی دهد، زیرا به گفته این جبهه از روحیه استادگی در برابر ظلم در میان مردم می ترسند. خواستیم واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات جبهه آزادی را جویا شویم، اما وی پاسخ نداد. در همین حال برخی از سیاستمدارانی که در افغانستان زندگی نمی کنند محدودیت های حکومت طالبان در مراسم محرم را محکوم کرده و گفتند که این امر نشان دهنده تغییر نکردن طالبان است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال هم یک گزارش بین المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سن پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا رهبر بلاروس دیدار کرد. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در نزدیک 17 ماه گذشته این ششمین دیدار پوتین و لوکاشنکا است. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ظاهراً با لحن شوخی آمیز گفته است که جنگجویان گروه اجیر واگنر روسی که در حال حاضر اردوی بلاروس را آموزش می دهند مایلند که به سمت پولند عضو ناتو حرکت کنند. او افزود که افراد واگنر می خواهند که به غرب بروند. لوکاشنکو در ادامه گفته است که بیایید که در سفر به وارسا و ژشوف برویم. وارسا پایتخت پولند و ژشوف یکی از شهرهای دیگر این کشور است. پس از رسیدن جنگجویان واگنر به بلاروس، پولند به استقرار نیروهایش در مرز با بلاروس دستور داد. نیروهای واگنر ماه گذشته پس از یک شورش کوتاه در روسیه به بلاروس منتقل شدند. ملاقات پوتین و لوکاشنکو دو روز پس از آن صورت گرفت که مسکو هشدار داد که هر نوع تهاجم علیه متحدش بلاروس حمله به روسیه تلقی خواهد شد. پس از تصمیم پولند در هفته گذشته درباره جابجایی واحدهای نظامیش در نزدیک مرز آن کشور با بلاروس، پوتین گفت که مسکو در برابر هر نوع خصومت علیه منسک از هر وسیله استفاده خواهد کرد. هرچند بلاروس نیروهایش را به اوکراین نفرستاده است، اما لوکاشنکو به مسکو اجازه داده است که از قلمرو بلاروس برای تهاجم تمام عیارش بر اوکراین استفاده کند. این تهاجم در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و از آن زمان لوکاشنکو بارها با پوتین دیدار کرده است. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با لوکاشنکو ادعا کرده که عملیات تهاجمی اوکراین ناکام شده. اوکراین این عملیات را که از دیر زمان انتظارش می رفت ماه گذشته آغاز کرد، اما در برابر نیروهای روسی دستاورد اندک داشته است. نیروهای روسی در جریان نزدیک 17 ماه جنگ بیش از 1/6 قلمرو اوکراین را تصرف کردند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی دریستیزان اردوی ایالات متحده بر روز سه شنبه هفته گذشته گفته بود که اقدامات نظامی اوکراین ناکام نشده و این اقدامات دراز مدت دشوار و خونین خواهد بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. برخی از بانوان در کابل با ایجاد یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه زمینه کار را برای 15 بانوی دیگر فراهم کردند. آنان که فروشگاهشان را دیروز زیر نام حریر در کابل افتتاح کردند میگویند بانوانی که با آنان در کارگاهشان کار میکنند لباس بیک دستی و کفش تولید و به بازار عرضه میکنند. این بانوان در مجموع 500 هزار افغانی در این فروشگاه و کارگاه خیاطیشان سرمایه گذاری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سه تن از دختران به نامهای آلیه حریر، فرهناز فریبرز و مهریه یک برند لباس را به نام حریر که شامل یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه، کیف و کفش می شود در کابل ایجاد کردند. آلیه حریر یکی از این بانوان که 23 سال سن دارد از ادبیات پشتوی پوهنتون کابل فارغ شده. میگوید نظر و علاقش به کارآفرینی به گونه مشترک این کار را با دو بانوی دیگر آغاز کردند. او بر رادیو آزادی گفت
ما سه نفر خواهرها یک جای شدیم چون این کار نبود که یک نفر بکنه، اگرچه در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
فرهناز فریبرز یک تن دیگر از این بانوان میگوید که در این برند لباس در مجموع 500 هزار افغانی سرمایه گذاری کردند. او میگوید که به هدف ایجاد کار برای زنان و علاقش به لباسهای افغانی این برند را ایجاد کرده است. به بیان بانو فرهناز با ایجاد این کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس در کل برای تعداد 15 تن فرصت کار ایجاد شده است.
دیر خوشحالیم لخپل کار سخه.
بسیار خوشحالم از کار ما، انشاءالله کار ما پیشرفت خواهد کرد. زنان با ما در بخش گلدوزی و موردوزی، در بخش مدلینگ، در بخش فروشات و بخش آنلاین ما کار میکنند.
جلی دسته زمون به آنلاین بخش که مون سر کار کهی؟
به بیان بانو فرهناز در کنار فروشات حضوری در یکی از مراکز فروش در کابل به گونه آنلاین نیز سفارش میگیرند و اجناس را به فروش میرساند. یکی از کارمندان این برند لباس که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید از این که برایش فضای کاری ایجاد شده است خرسند است. او بر رادیو آزادی گفت
بخصوص در همچه شرایط که از خودتان میدانین که خانم ها حق کار کردن را در بیرون ندارن، و بسیار خوشحال هستم که در همچه جای کار میکنم. یعنی به خانمام انگیزه میدم که یعنی خانمام میتونن در بیرون کار کنن، پیشرفت کنن، ترقی کنن.
این برند لباس در حال ایجاد شده است که بسیاری از زنان پس از ممنوعیت کار در اداره های غیر دولتی بیکار شدند و بیشتر زنان تجارت پیشه سرمایه هایشان را از افغانستان بیرون کردند. هرچند مقام های حکومت طالبان بارها گفتند که زمینه تجارت برای بازرگانان از جمله زنان در افغانستان فراهم است، اما طالبان زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کردند. و در کنار محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان، اخیراً دستور ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه را هم صادر کردند.
مقام های صحی در غرب افغانستان میگویند که با گرم شدن هوا شمار مبتلایان به تب خونریزی دهنده یا کانگو در هرات افزایش یافته است. بیماری ویروس تب کانگو میتواند از کنه ها به حیوان مانند گاو و گوسفند و بز سرایت کند. حال دکتران میگویند که افرادی که ذبح میکنند باید بسیار محتاط باشند. شاهپور صابر گزارش میدهد.
رامین 24 ساله باشنده شهر هرات در غرب افغانستان در بستر مریضی تب خونریزی دهنده کانگو افتاده است. او به رادیو آزادی میگوید که سه روز پیش حالش به هم خورد. او اکنون در شفاخانه انتونی شهید بسیم بستری است.
کار ما همین کار پست دیگه کار میکردم دیگه کمی بیال شدم دیگه در اینکه برفتم به خانه دو گفتم برو خون خوازمایش کن، حتی اثیر این پوست بودم.
فریدون 35 ساله میگوید که 5 روز پیش در شفاخانه انتانی شهید بسیم هرات بستری شد. به گفته دکتران وضعیت صحی فریدون رو به بهبودی است. او باشنده ولایت نیمروز است و در خانهش در شهر زرنج پس از ذبح یک گوسفند نشانه های بیماری در بدنش پیدا شد.
اولین کاری که کرد تب کرده، بعد اسهال شدم، استفراغ دیگه، جاندردی کلن بدنم عرق میکرده، پیشتی اصلا هیچی نمیتونستم بخورم، خواب نداشتم.
بر بنیاد آمارهای شفاخانه انتانی دولتی شهید بسیم هرات، در جریان 2 ماه گذشته 34 واقعی مریضی تب خونریزی دهنده کانگو در این شفاخانه ثبت شده است. فضل‌الدین فایز مسئول این شفاخانه میگوید که در روزهای اخیر 4 مریض مبتلا به تب کانگو به شمول 3 زن جان باختند.
تا 50% هم میتونه مرگومی رو داشته باشه، یعنی از هر 2 نفر 1 نفر احتمال داره فوت کنه. خوشبختانه در سطح شهر ما میزان مرگومی الحمدلله نسبت به دیگه خیلی از کشورها کمتر است. با اون هم تا حال 4 فوتی متاسفانه ثبت شده که این یک هشداری برای همشهری عزیز ما.
بیماری ویروسی تب کانگو میتواند از کنه ها به حیوانات مانند گاو، گوسفند و بز سرایت کند. میر احمد امیری یک متخصص بیماری های انتانی در هرات هشدار میدهد که اگر مردم حفظ و صحه را رعایت نکنند، ممکن است که موارد ابتلا به تب کانگو بیشتر شود.
چیزی که مهمه حفظ و صحه است که خود قصاب یا کسی که به مو حیوان دست میزنه مربوط به اونا میشه باید متوجه باشند. چون ما بیشتر مریضایی داریم که اینا حتما سر و کار با حیوانات داشتن. معمولا کسایی که سر میبرن مو حیوان، خون از او یا دست از اونا چاقو میزنه، خون از او به طریق سرایت میکنه و یا حیوانات را بعضی ها نکشتن حتی خود حیوان سر و کار داشتن، اونا را هم میگرفته.
دکتر امیری میگوید دوری از حیوانات، واکسین کردن حیوانات، استفاده از دستکش و لباس مخصوص هنگام ذبح حیوانات و درست پختن گوشت حیوانات از راه‌های جلوگیری از مبتلا شدن به تب کانگو گفته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از ماموریت پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تکلیف هم شدیم، ریاست تقاعد رفتیم و هم مکرویان کنس مامورین و همین پیرداره ریاست تقاعد با ما روی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، میگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال سزمله متقاعدین هستم، مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم 2-3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه‌ام بشاد دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالا در جمع خود بکشن؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست. هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زر به نشر می رسد، اما پیش از آن چند خبر مهم.